أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این مسئله که عرض کردیم در جلسه قبل که جهر مفرد که خارج از متعارف هست حرام هست، مطلبی راجع به او باقی مونده که عرض میکنم. این حرمت طبعا حرمت وضعیه است، نه حرمت تکلیفیه. ظاهر موثقه سماعه که میگه الجهر ان ترفع صوتک شدیدا، یا صحیحه ابن سنان که میگه لیقرأ قراءة وسطا، ارشاد به مانعیت رفع شدید صوت است در نماز. و وجه این که مرحوم عاشق علی جواهری در تعلیقه عروه فرمودن از ظاهر و از صحه و ترک و افضل و احوت، ما وجهش رو نمی فهمیم. وقتی ظاهر دلیل این که رفع شدید صوت نکنید و این ظاهر است در حرمت، اون هم حرمت وضعیه، چه وجهی داره از این ظهور ما رفعیت بکنیم؟ البته این امام جماعت ها مشکل ندارن، اینا معمولا بلنگو جلوشون میگذارن صداشون پخش میشه. اما اگر یه امام جماعت بدشانسی بود رفت جای امام جماعت شد، جمعیت زیاد امکانات کم، مجبور خودش داد بکشه، اون کارش مشکل میشه. حالا اگر ملتفت است که شرط قرائت این هست که جهر شدید نکند و به قصد جزئیت بیاره، مشکل میشه. اگر به قصد جزئیت نیاره و بعداً قرائت متعارفه رو بخونه، اون مشکل نداره. اما اگر فقط اکتفا کنه به این قرائت غیر متعارفه، یا این قرائت غیر متعارفه رو به قصد جزئیت واجب بیاره، وقت مشکل زیادی فلسفه پیدا میکنه. حالا اگر کسی متعمد نبود، جاهل بود به این که جهر مفرد مشکل دارد، میشه بدون حدیث لا تعاد تصحیح بکنیم نمازش رو. حدیث لا تعاد در مورد جاهل قاصره، به نظر مشهور فقها، شامل جاهل مقصر نمیشه. شخصی هست میگه من جاهل مقصرم، جاهل مقصر بودم، رفع شدید صوت میکردم در نماز، میخوام ببینم این نمازم صحیحه یا نه. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که این صحیحه زراره که میگفت ان جهر فی موضع لا ینبغی الجهر فیه، شامل این فرض نمیشه. ان جهر فی موضع لا ینبغی الجهر فیه ربطی به ان جهر جهرا شدیدا که در بحث ما مطرحه نمیشه. ولذا تصحیح این نماز مشکله. اگر جاهلی است که مشمول حدیث لا تعاد نیست، که انصافا اشکال واردی هست، فرمایش خوبی هست. بله، جهر فی موضع لا ینبغی الجهر فیه به این نمیگن دیگه. آ لا تعاد راجب جهر شدید در تکبیرت الاحرام چه مشکلی داره؟ اخلال به شرایط تکبیرت الاحرام کرده از روی جهل قصوری، مثل اخلال به شرایط سجود بکنه از روی جهل قصوری. آی خویی قبول نداشت اخلال به شرایط ارکان را مثل اخلال به خود ارکان میدونست و میگفت مشمول حدیث لاتعاد نیست. اونم راجع به اخلال به شرایط شرعی سجود آی خویی گفت، اخلال به شرایط شرعی رکوع گفت، اما اخلال به شرایط شرعی تکبیرت الاحرام ممکنه از آی خویی هم مشمول حدیث لاتعاد باشه، چون در حدیث لاتعاد که تکبیرت الاحرام ذکر نشد. مخصص منفصل آمد تکبیرت الاحرام را از حدیث لاتعاد خارج کرد و اون مخصص منفصل ترک تکبیرت الاحرام رأسن را گفت موجب بطلان نماز است ولو از روی نسیان باشد. اما اخلال به شرایط تکبیرت الاحرام مثل رفع عالی صوت در تکبیرت الاحرام، این مشمول حدیث لاتعاد هست، ولی به شرط اینکه جاهل قاصر باشه مشمول حدیث لاتعاد بشه. اما اگر جاهل مقصر بود حدیث لاتعاد گفتیم شاملش نمیشه، وقت سعی زرارم شاملش نمیشه، سر نمی کنه جهر فی موز ان لا ینبغی جهر فی. ولذا اگر سهون هم بلند بگه قبل از این که بره به رکوع باید تدارک کنه، بعد از این که رفت به رکوع ملتفت شد حدیث لاتعاد عملش رو تصحیح میکنه. اگه شک کنه داد زده یا نه، قاعده فراق میتونه جاری کنه در صحت عمل گذشتش. اگر شرایط قاعده فراق باشه که مشهور میگن شرط قاعده فراق احتمال التفات هست حال العمل، و بعضی ها مثل امام آی زنجانی آی صد میگن فقط احتمال غفلت از احتمال غفلت رو با قاعده فراق ما دفع میکنیم، اما اگر احتمال بدیم خلل ناشی از جهل به حکم بوده، احتمال میدیم این خللی که رسوندیم احتمالا به این نماز ناشی از جهل به حکم بوده، به نظر امام آی سعد آی زنجانی قاعده فراق جاری نمیشه. قاعده فراق منحصر است در نفی احتمال خلل ناشی از غفلت، وقت این مطالب باید در اجرای قاعده فراق رعایت بشه. آی سیستانی راحته میگه قاعده فراق و برو جاری کن به گردن من، علم به غفلت حال العمل داری داشته باش، علم به جهل حال العمل داری داشته باش، هر چی باشه برو قاعده فراق جاری کن. خب خوبه دیگه، راحت و آسان گرفته بر مردم. اگه قاعده فراق جاری نشه نوبت به استصحاب برسه، باید استصحاب عدم رفع شدید صوت بکنیم. اینم بعید نیست استصحاب جاری بشه دیگه، استصحاب عدم ازلی هم نیست. من یک زمانی رفع صوت نکرده بودم والان کماکان، اما این که این قرائتم متصف نبوده است به این وصف جهر فوق متعارف، بله این استصحاب باید بکنیم. اون وقتی که قرائتم نبود متصف هم نبود به جهر فوق متعارف، میشه استصحاب عدم ازلی، که بازم میفتیم توی چاله دوم یا تو چاه دوم. ولی اگر بگیم نه اقرا ولا ترفع صوتک شدیدا، خب دو تا مطلب مستقل، وقت استثنا میکنیم عدم رفع صوت را در نماز به نحو عدم محمولی. دیگه بیشتر از این فقه رو به اصول نبرید که اون وقت اصول هم میره به معقول، معقولش هم که نامعقوله دیگه حلوم و جر رو. بله
احتمال حرمت تکلیفی نمیدیم ما.
نه خلاف ظاهر حرمت تکلیفیه، حرمت تکلیفی خلاف ظاهره. لا ترفع صوت که شدیدا در مرکبات ظاهر است در ارشاد به مانعیت. بگذاریم مسئله 29. من لا یکون حافظا للحمد و سوره یجوز و ان یقرع فی المصحف. خب این که بحث نداره، فقط از ابو حنیفه نقل شده که گفتن نه اگر نمیتونیم از حفظ بخونی مجاز نیستی از روی قرآن بخونی. پس چه بکنه این بدبخت؟ دیگه اینو برید از ابو حنیفه بپرسید، احتمالا بگه اصلا قرائت ساقته، نمیتونی اصلا حمد و سوره نخون، از رو قرآن میخوای بخونی حمد و سوره رو. این تشبه به اهل کتابه، لابد اهل کتاب رو هم به آن نگم اهل کتاب و اهل مطالعه کتاب معنا کرده. خود چی تشبه به اهل کتاب؟ حالا اگر کسی نیست تلقین بکند چه باید کرد؟ امام جماعت هم پیدا نمیشه چه باید کرد؟ نه از رو قرآن حق نداری بخونی، این تشبه به اهل کتابه. آقا حالا اونا دعاشون طولانی هر وقت هست، مثل ما که دعای کمیل و دعای ندبه از روی کتاب میخونیم، این یه مشکل اهل کتاب نیست، مشکل طولانی بودن یک دعای است که مجبوریم از روی کتاب بخونیم. نمازشون رو از روی کتاب میخونن؟ نمازشون چند ساعت طول میکشه؟ خب حالا برفرض مگه تشبه به اهل کتاب در هر چیزی حرامه؟ حالا اهل کتاب از اون کتاب میخونن، پس ما از اون کتاب نخونیم که. ولی اگه اینجور باشه که خیلی چیزا تشبه به کفار هست، تشبه به کفار از حیث کفرشون اشکال دارد، ولی کفار آراغ هم که میزنن دست میگیرن رو دهانشون، ما دست نگیریم رو دهانمون. خب هر سبت خدمتتون که حالا بس در کسی است که میتونه از رو حفظ بخونه ولی دوست داره از قرآن بخونه، یا سوره ای رو انتخاب میکنه که حفظ نیست. خب میتونه سوره قل هو الله بخونه، نه شب جمعه است، ما هم سوره جمعه و منافقین بخونم اونم بلد نیستم. حالا یا قرآنشو باز میکنه یا موبایلشو باز میکنه. این مورد بحث فقهای امامیه قرار گرفته این فرض که متمکن است از قرائت از حفظ ولو سوره دیگری بخواند غیر سوره مثلا جمعه، آیا جائز است قرائت از مصحف بکنه؟ خب این مورد بحث قرار گرفته. به چه دلیل؟
قضای اعدار من نخورن، لباس اعدار من نپوشن،
لا تلبسو لباس اعدایی. خب این ظاهرش که یعنی فیکونو اعدایی، خب این ظاهرش یعنی تشبه به کفار به زی کفار، یعنی میشه متزیی به زی کفار، زی مختص کفار. تزیی به زی مختص کفار، خب این یعنی الان هر کسی مثلا لباسهای پدران مسیحی رو بپوشه میگن که کشیش آمده قم بازدید حوزه علمیه، بعد میرن جلو میبینن نه خودش استاد حوزه علمی است. میگن چه لباسی تو پوشیدی؟ میگه ما تشبه به کفار را حرام نمیدانیم. نه، این فرق میکنه، این تزییه به زی کفار است، مثل صلیب انداختن. این فرق میکنه با میگه هر کاری که کفار میکنن دیگه ما نکنیم. خب اما اگر متمکن بودیم از قرائت، از حفظ، حالا اینی که شما میفرمایید باید بررسی کنید. حالا باید یه مورد خاصی رو بگید. ببینید کسی که متمکن است از حفظ قرآن بخواند، هم دو سوره بخواند، از روی کتاب یا موبایل میخواند، از روی قرآن یا موبایل میخواند، شیخ طوسی در مبسوط ظاهرش اینه که نمیشه، چون داره و یجوز ان یقرأ فی الصلاة من المصحف اذا لم یحسن ظاهرا، در خلاف هم همینو داره، من لا یحسن القراءة ظاهرا جاز له ان یقرأ فی المصحف و به قال الشافعی و قال ابو حنیفه ذلک یبطل الصلاة، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. بله،
مقصودش اینه که هیچ سوره‌ای بلد نباشه، یا مثلا فرض کنید سوره انسان رو بلد نیست، میخواد تو نماز صبح
بخونه. حالا عبارت اینه دیگه، و یجوز ان یقرأ فی الصلاة من المصحف اذا لم یحسن ظاهرا. خب و الا باید میگفت و یجوز ان یقرأ من المصحف مطلقا دیگه، چرا قید زد اذا لم یحسن؟ از شهید اول و ثانی بلد نیست دیگه، بله بلد نیست قرائت صحیح بکنه، قرائت صحیح بلد نیست بکنه، از روی مصحف میخونه. اما فارسی که قرائت قرآن نیست که، مخارج حروف که تو قرآن نوشته نشده که، اگه حرکات و سکنات رو میگی خب نگاه کنه. شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، بحر العلوم، اینا گفتن اختیاراً جائز نیست قرائت از روی مصحف در نماز، برخلاف محقق در معتبر و علامه در منتها. دلیل اینا چیه؟ خب مقتضای قاعده اولیه اینه که چه اشکال داره، من میخوام نماز بخونم، اصلا دوست دارم سوره حمدم از روی قرآن نگاه کنم بخونم، جمع کنم بین استحباب نظر به مصحف و نماز، مشکلش چیه؟ اطلاق دلیل که میگیره این را. چرا این آقایون گفتن نمیشه؟ وجوهی ذکر شده به نفع این آقایونی که منع کردن از قرائت از روی مصحف در نماز با تمکن از قرائت از حفظ. وجه اول که ذکر کردن ادعای انصرافه، گفتن کسی که میتونه از حفظ بخونه بهش میگن نماز بخون با قرائت حمد و سوره، منصرف به متعارفه که از روی قرآن نمیخونن. خب این درست نیست، چه انصرافی داره؟ در خصوص نماز، چون معمولا حفظ هستن مردم سوره حمد و سوره قل هو الله هم میخونن حفظن، این که منشه انصراف نمیشه. اما کلن به یک کسی بگن اقرأ انصراف داره به قرائت از حفظ، این که وجهی نداره. به یکی میاد خطبه شیخ شقیه رو بخونه، من باید از حفظ بخونه؟ نهج البلاغه رو باز میکنه، از روی نهج البلاغه میخونه دیگه. دلیل دوم تأثیه به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام است که اونها از روی قرآن حمد و سوره نمیخوندن.
خود اوامر امر به سوره خوندن اونها چیکار؟ خود قرائت بله، ولی اوامری که امر کردن به سوره رو بخون، اون که همه از حفظ میخوان، انصراف تو کسی از حفظ میخونه.
چرا؟ اقرأ سوره الجمعه، چه انصرافی داره به این که از روی قرآن نخون؟ مردم اونایی که حفظن میخونن، اونایی که حفظ نیستن معمولا نمیخونن. حالا یکی حفظ نیست میخواد بخونه، چه انصرافی داره که از روی قرآن نخونه؟ اما دلیل دوم تأسیه. من راجع به انصراف یه نکته بگم، بعضی انصراف ها موجب ظهور خطاب میشه در اون فرد منصرفون الی، دیگه نمیشه به براءت رجوع کرد. بعضی انصراف ها در حد اینه که اجمال درست میکنه در خطاب، اینجا دیگه فوقش ادعا کنید انصراف موجب اجمال خطاب اقرا سورة الحمد و سورة کاملة اخرى بعد الحمد است. اجمال که شد رجوع میکنیم به اصل براءت از شرطیت خواندن از حفظ. اما دلیل دوم که تأسیس به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، چون از رو مصحف حمد و سوره نمی خوندن، ائمه نیاز نداشتن که از رو مصحف بخونن. نگاه نمی کردن از رو مصحف بخونن چون نیاز نداشتن. کلام در اینه که بله من میخوام سوره جمعه بخونم به جای سوره قلوب الله، نیاز دارم به قرآن نگاه کنم، یا اصلا دوست دارم نگاه بکنم به قرآن با که حفظم سوره جمعه رو. اهل بیت نگاه نمی کردن، یعنی نگاه کردن مستحب نیست، واجب نیست، نه اینکه مباهم نیست. مختره وقتی یه کاری میکنه میگیم خب این کار رو برای چی کرد، بس ظهورش اینه که دخالت داره در اون کار اختراع شده. اما مختره که مثلا پیامبر اختراع نماز میکنه، وسط نماز محاسنش رو از شانه نمیکنه، بگیم پس معلومه ما هم نباید شانه کنیم، همچون چیزی نیست. عدمیات که نمیشه بگیم هر کاری پیغمبر نکرد در نماز ما هم نکنیم. چرا؟ نه قرائت که صدق میکنه، قرائت که صدق میکنه. اینا میگن انصراف داره، اکثر از قرائت به قرائت متعارفه، قید زائده، براءت جاری میکنیم از این قید زائد. سومین وجهی که ذکر کردن قاعده اشتغال، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. خب دیگه حالا که اصول پیشرفت کرده دیگه باید این استدلال رو حذف کنن. خب اینجا دوران هم بین اقل و اکثره، خب براءت از اکثر جاری میشه، ولو آقا همین اشکال قاعده اشتغال رو کرد، جوابش همینه که خب نمیدیم شاره گفته اقرا قراءتا متعارفه، یعنی اقرا من غیر نظر الی المصحف، یا اقرا لا به شرط از نظر به مصحف یا نظر نکردن به مصحف. خب براءت از شرط زائد میکنیم، براءت جاری میکنیم از اشتراط قراءت به عدم نظر به مصحف. دلیل چهارم روایت عبدالله ابن الحسنه در قرب الاسناد. اونایی که روایت عبدالحسن رو قبول دارن، عبدالله ابن الحسن رو قبول دارن، این روایت کارشون رو سخت میکنه. سألته عن الرجل والمرأه یزع المصحف امامه ینظر فی و یقرأ و یصلی قال لا یعتد بتلک الصلاة. دلالتش که خیلی خوبه، اگه کسی عبدالله ابن الحسن رو توصیف کنه یا بگه طریق به کتاب علی ابن جعفر بوده، و کتاب علی ابن جعفر در زمان همیری کتاب معروفی بوده و نیاز ندارد به سند به کتاب، خب دیگه باید اعتماد کنه به این روایت. یزع المصحف امامه، شاید میذاشته تو تاخچه. نه یزع المصحف امامه دیگه، ينظر فيه ويقرأ ويصلي. قال لا يعتد بتلك السنة. دلالتش تام به ما سندش رو اشکال میکنیم به لحاظ عبدالله ابن الحسن، ولی خب اونی که اشکال نمیکنه چه میکنه؟ ممکنه شم یزد اول مصف امام رجله مگه بود تو رو باید جلوش دستش میگیره تو تاخچه ای که روبروشه میذاشته. آخه تو کجای روایت اومده که یزد اول مصف امام رجلهی؟ خب ممکنه شما بگید که آقا این روایت معارض داره. معارضش روایتی است که شیخ در تهذیب نقل میکنه و در وسایل جلد 6 صفحه 107 هم هست. حسن ابن زیاد صیقل قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی الرجل یصلی و هو ینظر فی المصحف یقرأ فیه یضع السراج قریبا من. فقال لا بأس بذلک. لا بأس بذلک مقتضای جمع عرفی حمله بر کراهته. حسن ابن زیاد صیقل توثیق نداره، ولی آیه زنجانی به لحاظ اکثار روایت اجلا قبول میکنن و ثقه میدونن ایشان را. خب اگر کسی مطمئن شد به وثاقت حسن ابن زیاد صیقل که ما مطمئن نشدیم، اونقدر اکثار روایت اجلا زیاد نبوده که ما مطمئن بشیم به وثاقت او، خب دیگه نمیشه به این روایت اعتماد کرد. ولی مهم ضعف سند خود روایت عبدالله ابن الحسنه. چرا لا یعتد به تلک الصلات؟ نگفت یو عید الصلات که حالا اگرم گفتید که لا یعتد به تلک الصلات، اگر گفتید که مثل یعید الصلات هست و بالا بعثه جمع عرفی ندارد، تعارضا تساقطا، بلکه و نوبت به تساقط هم نمیرسه که بعد بگیم عام فوقانی میگه جایز قرائت از مصحف. نه، این روایت حسن ابن زیاد صیقل مخالف عامه است، اینجور آی بروجردی فرموده. ولی خب اینو ممکنه کسی اشکال کنه بگه مخالف ابو حنیفه است ولی موافق شافعیه. مخالف ابو حنیفه بودن کافی است برای اینکه بگیم صدق میکنه برش مخالف العامه؟ این یه مقدار محل تردیده. نه سراج چراغ گذاشته که بتونه مصحف رو در شب ببینه. کجا گفته ضرورت؟ نه در روایت، نه در روایت عبدالله ابن الحسن ضرورت بود، نه در روایت حسن ابن زیاد صیقل. این که ما بگیم حمل میکنیم روایت عبدالله ابن الحسن رو بر که میگه لا یعتد به تلک الصلات بر فرض اختیار، و روایت حسن ابن زیاد صیقل که میگه لا بأس هم کنیم بر فرض اضطرار، این جمع تبرعیه دیگه، این جمع تبرعیه دیگه. مثل اکرم کل عالم رو هم کنیم بر عالم عادل، لا تکرم ای عالم رو هم کنیم بر عالم فاسق، از باب اینکه اکرم کل عالم قدر متعقن خارجیش عالم عادله، لا تکرم ای عالمن هم قدر متعقنش از حرمت اکرام عالم فاسقه، و این جمع تبرعیه دیگه. از به نص هر کدام به قدر متعقن هر کدام عمل کنیم و از ظهور هر کدام به خاطر خبر دیگری رفعیت کنیم. این جمع تبرعیه، همون بحث سمن العذرت سهتان و سمن العذرت لابعصبه که در اصول خوندید، اینا جمع تبرعیه. نه، شافعی بعد از امام صادق بوده، ولی زمان امام صادق هم فقط از ابو حنیفه نقل شده که حرام از قرائت حمد و سوره نماز از روی مصحف. اگر مالک هم میگفت میشد معظم فقهای عامه، فقط ابو حنیفه نقل شده اینجور گفته. صدق میکنه این خبر که لابعث مخالف عامه است، چون مخالف ابو حنیفه است. فقط این محل تردید ماست. بفرمه.
علی ابن زعفر انه قال و سألت و انه رجال هم یستو لو این نظر نقش خاتمه
و بله اینو دارم نوشتم دارم میخونم.
کجا حمله به کراهت هم
بله
حمله به کراهت هم تبرعیه؟
نه، حمله بر کراهت جمع عرفیه، به شرط که لا یعتد به تلک الصلات رو نگید مثل یعید الصلات هست و حملش بر استحباب اعاده جمع عرفی نیست. به نظر ما لا یعتد به تلک الصلات حملش بر استحباب اعاده نماز عرفیه. یعید ارشاده به بطلانه، لا یعتد به تلک الصلات به این نماز اعتنا، یا لا یعتد به تلک الصلات به این نماز اعتنا نمی شود، یعنی نماز ثوابش کمه، ببری جلوی خدا، خدا میگه اینم شد نماز. اما فرم کن با یعید و صلاته که ارشاد به فساده. حالا اگر شما جمع عرفی حمله بر کراهت رو با غض نظر از سند این دو روایت پذیرفتید فهوه، و الا تساقط میکنند، رجوع میکنیم به عام فوقانی که جائز قرائت از مصحف. دلیل پنجم اینه که در برخی از کلمات آمده که قرائت از مصحف مکروهه. مکروه یعنی نهی دارد. خب نمیشه هم نهی داشته باشه هم امر، ولو نهی قرائتی. خب این اشکالش اینه که اولا کی گفته قرائت از مصحف مکروهه؟ نظر به مصحف در نماز مکروهه. نظر به مصحف در نماز مکروهه، اونم به چه دلیل؟ از برخی از روایات استفاده کردن در جلد 5 صفحه 163 وسائل، موثقه عمار است که الرجل یصلی و بین یدیه مصحفون مفتوح فی قبلته قال لا قلت فان کان فی غلاف قال نعم. و روایت عبدالله ابن الحسن که آقا اشاره کردند ان جده علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر قال سألت عن الرجل هل يصلح له ان ينظر فی نقش خاتمه و هو فی الصلاه او فی المصحف او فی کتاب فی القبله قال ذالک نقص فی الصلاه و لیس یقطعها. نقص مکروهه. ها نظر به مصحف در هنگام نماز مکروه است. چه ربطی داره به قرائت از مصحف؟ ترکیب انضمامیه، مثل که نظر بلا تشبیه به اجنبیه در نماز بکنه حرامه، ربطی به نماز نداره که نمازش صحیحه. اما بحث بود که و بین یدیه مصحف مفتوح فی قبلته، ظاهرش این بود که خود وجود مصحف در مقابلش مکروه است که میخواهد به آن نگاه کند. باشه، بازم وجود مصحف در مقابلش، وجود مصحف مفتوح، این مکروه، ترکیب اتحادی نداره با نماز، با قرائت در نماز. ترکیب انضمامیه دیگه، ترکیب انضمامی یعنی این موضوعش فرق میکنه.
نه،
نه، نهی از صلات یعنی نماز باطله. اگه نهی از صلات باشه، نهی از صلات باشه و ما نتونیم نهی کراهتی از نماز رو تصور کنیم جمع بشود با صحت نماز، باید بگیم ارشاد به قلت ثوابه. ولی ظاهرش که نهی از خود اون نظر به مصحف هست. کم یار رجل یسلی و بین عده مصحف مفتون فی قبلت قال الله، یعنی این کار را نکند. حالا چرا نکند؟ نمازش مبغوض است ولو به بغض کراهتی، یا اون وجود مصحف در مقابلش مبغوض است به بغض کراهتی؟ این رو که بیان نکرده که. خب هازا اولا، پس نظر به مصحف مکروه در نماز، چه ربطی داره به قرائت از مصحف؟ ثانیا قرائت از مصحف اصلا مکروه باشه؟ ما در بحث اجتماع امرانه گفتیم آی خویی هم دارن نهی کراهتی ولو کراهتی اصطلاحی جمع میشه با اینکه مصداق واجب باشد. نماز در حمام برفض نهی کراهتی داره، مثل نماز در خانه ای که آتش هست در آن نهی کراهتی. این خصوصیت رو خدا خوشش نمیاد، اما طبیعی صلات رو که بر این منطبقه دوست داره. به قول آی خویی امر به نماز داری، ترخیص در تطبیق بر این فردم با نهی کراهتی مشکل نداره، چون کراهت یعنی ترخیص در ارتکاب و لذا ما هیچ مشکلی نداریم. آخرین دلیل که ذکر کردن دیگه، دلیل ها که تمام شد، زدن به عرض شود که جاده خاکی، گفتن یک روایتی هست تو سنن بیهقی جلد 2 صفحه 381، سنن ابی داوود جلد 1 صفحه 220، عبدالله ابن اوفا میگه یک مردی اومد به پیغمبر عرض کرد انی لا استطیع ان احفظ شیئا من القرآن، فمازا اسنا؟ قال صلی الله علیه و آله له قل سبحان الله والحمد لله. میگن خب اگر میشد از رو مصحف قرآن بخونه، پیغمبر چرا بهش نفرمود که برو یه قرآن بخر از رو مصحف بخون؟ خب واقعا اردع و انها الاستدلاله. حالا قطع نظر از این که دیگه دلیل پیدا نکردی، رفتی سنن بیهقی و ابن داوود رو برام آوردید، غیر از این آقا قضیه خارجیه است. خب اینی که لا استطیع ان احفظ شیئا من القرآن، شاید از رو هم نمیتونست قرآن بخونه. کما هو المتعارف اکثر مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتن و لذا اصلا فرضش هم فرض استراره. تو فرض استرار که بین عام به خاصه نزاعی نبود، همه میگفتن جایز قرائت از مصحف، بلکه واجب مقدمتا للواجب. مگه بخواید این روایت رو دلیل بر ابو حنیفه بگیرید که دیگه چشممون روشن؟ مسئله 30 انشاءالله روز شنبه، والحمدلله رب العالمین.